بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره مرگ مغزی بود و همه سوال گفتیم برمیگرده به این که آیا مرگ مغزی یحسب موتا یا لا یحسب موت عرفن یا نه. در این باره عرض کردیم که سخن ما در فهم همین مفهوم عرفی است و در رابطه با تطبیق مفهوم بر مصداق الان اساسا شبهه نداره، بلکه اون چیزی که در شبهه داریم اینه که مفهوم این موت چیست و چه معنایی داره و آیا شامل این مرگ مغزی میشه یا نمیشه.
به یه لحاظ هم میتونیم بگیم که تطبیق هم شبهه داریم که
خب هر شبهه مفهومی به شبهه مصداقی منتهی میشه، اما منشأ شبهه در انطباق نیست. منشأ شبهه برمیگرده به وجود مفهوم، ولی خب هر وقت شما در مفهوم شک داشته باشید در مصداقش هم شک پیدا می‌کنید. وقتی نمیدونید معنای قرمز یعنی چی، آیا قرمز عرفاً شامل آجری هم میشه یا نمیشه. طبیعیه چیزی که آجوری رنگی در بیرون هم نسبت به شک دارید، اما این شکتون در ناحیه تطبیق نیست. این وضعیت رو میشناسید، معلومه، نمیدونید این مصداق قرمز هست یا نه. چرا؟ چون معنای قرمز رو نمیدونید. عرض کردیم دیروز یه وقتی کسی ادعا میکنه که قطعاً این صدق میکنه برش میت، خب این میتونه راحت حکم خودش رو پیش ببره عرفا. یه وقت هم میگه قطعا صدق میکنه برش حی، اما اگه شک داشتیم چی؟ حالا بریم ببینیم اگه شک داشتیم استصحاب رو میبینیم. چند تا استصحاب تو هم میاد. بحث امروز زر استصحاب داریم، اما قبل از اینکه به اون برسیم، بعضیا خواستن بگن ما با استفاده از یه دست روایات که این روایات گفتند اگر سائقه به کسی زد یا غرق شد، یه برخی توایف دیگه هم هستند، اگه این اتفاقات افتاد باید صبر کرد، جنازه رو نذاشت تو قبر. یه روایتی هم دارن، روایتش رو ببینیم، روایت خوندنی است. انا احمد ابن مهران ان محمد ابن علی ان علی ابن ابی حمزه قال اصاب الناس به مکه سنتن من السنین. عصا و چی؟ سوائق و کثیره، یک سائقه های زیادی در مکه پدید آمد و این هم به مردم میخورد. حالا چه سالی بوده، چه عجیب بوده که اون سال سائقه اومده بوده و میزده به مردم. مات من ذلک خلق کثیر، نکته عجیبیه، ساق معمولا یه دونه در هر قرنی ممکنه در یه جای کسی رو بکشه، اما این که اونم مکه هیچ وقتی نبوده، یه سالی اتفاق خاصی افتاده که خلق کثیری مردند. یعنی مکه هم لای دره است، معمولا این تو دره نمیزنه سائقه. خب البته این اتفاق برای همین الان هم بر چوپونا و اینا که تو بیابون هستند میفته، تو شهرها به خاطر وجود ساختمان سائقه اگرم بزنه به ساختمون میزنه، بعد اون وقت ساختمون آتیش میگیره. علت اصلیش هم میزان الکتریسیته بالایی که در سائقه وجود داره، اصطلاحاً هم الکتریسیته مستقیم متناوب هم نیست، حجم بسیار بالایی منتقل میشه، تولید حرارت میکنه، این حرارت باعث سوختن میشه. نظام یکی از راهاش رو بدونه این ساختمان هایی که بلندتر در شهر هستند یه دونه سائقه گیر میذارن بالاش، که یه دونه چیز آهنی میذارن بالا وصلش میکنن به زمین که او از اون بر منتقل کنه به زمین. کلن زمین بسیار برگیر قوی است، خیلی جاذبش در این زمین ها قویه. این هم که روی ساختمان های کوتاه نمیذارن، روی بلند میذارن، برای این که سائقه به نزدیکترین چیزی که برسه وصل میشه. لذا اگه مثلا 50 تا ساختمون تو شهر یه دونش این ساختمون بلنده، دیگه مابقی مسئولن، اگه بزنه به اون بزرگه میزنه. کمان که اگه مثلا یه عده دارن میرن، یکی رو اسب میشسته یکی پیاده، اگه بزنه به اون رو اسبیه میزنه. حالا بحث فیزیکش را خودش، بالاخره یه سوال این اتفاق در مکه افتاده، به قول آقا عذاب کن. فدخلت على ابي ابراهيم، علي ابن ابي حمزه بتائمی میگه من اون سال وارد بر امام کاظم شدم. فقال مبتدعا، حضرت بدون اینکه من غیر ان اساله، بدون اینکه من چیزی بگم، حضرت همین ابتداعا فرمودند یم بقی للقریق والمسحوق ان یتربس به سلاسن لا یدفع، کسی که دخن شده و کسی که سائقه زده سزاواره که تربس بشه. یعنی چی؟ یعنی انتظار بکشن 3 روز، دفنم نکننش. الا ان یجی منه ریح تدل علی موته، الا این که بو پیدا بکنه، جنازه بو بگیره. بو گرفتن جنازه که دیگه تدل علی موته، دلالت بر موت. قلت و جلت و فداک که انک تخبرنی انه قد دفن ناس کثیر احیا. دیگه بس شما میخواید بگید خیلی از اینایی که سائقه زده شدن و زود دفنشون کردن اینها زنده بودن؟ حضرت میفرمان فقال نعم یا علی، بله، قد دفن ناس کثیر احیا، ما ماتوا الا فی قبورهم. یه تعداد زیادی احیا اینا دفن شدن و وقتی مردن تو قبر بودن، یعنی گذاشتن خاکم ریختن روشون بعد تو قبر اینها. حالا یا به هوش اومدن و مردن، یا نه همونجوری به استدامه بیهوشی به مرگ منتهی شد. خب به نظر میرسه این روایات نمیتونه بحث ما رو معلوم بکنه، چون این روایات ظاهراً مربوط به خطای در تطبیقه. یعنی مفهوم موت که برای اونها معلوم بوده، نمیدونستن این فردی که الان افتاده این مصداق موته یا نه. شاهدش هم این که خود حضرت میگن الا ان یجی منه ریح تدل، اگه نه شما اطمینان پیدا کردید به این که این مرده، دیگه احتیاج نیست که اینو نگرش دارید. اگه بو گرفت، اینم یکی از علائمه، و الا ملاک همون اطمینان به مرگ. این اگرم مسئلهیه، مثل اون بحث دیروز گفتیم، این در رابطه با مقام انطباق مربوط به مقام تطبیق، این مربوط به مقام مفهوم شناسی نیست. اما در رابطه با تطبیق طبیعیه که اگر ما اطمینان پیدا کردیم به مرگ، این شاملش نمیشه. یعنی اگه یک کسی گفت آقا من با قول طبیب مطمئن میشم که این مرده، این طبیعتا این بحث درش مطرح نمیشه. اما اساسا مربوط به بحث ما نیست، ما در ناشناختگی مفهومی به سر میبریم. این روایات در رابطه با بحث ناشناختگی مصداقه، کمانی که بحث قبلی بونم. خب نکته بعدی که بهش خوب توجه بکنیم، اینم مهمه، یعنی اگر شماره میخواستیم بذاریم شاید به جای 8 میذاشتیم 1، این که بین موت و حیات توجه بکنیم که عدم ملک است. یعنی این که در موضوعی که صلاحیت موت داره و صلاحیت حیات داره، این موضوع شق ثالث ظاهرا نداره. یعنی اینجور نیست که ما یه چیزی داشته باشیم که نمرده نزنده. عرفاً اگه مرده که هیچ، اگه نمرده زنده است، اگر زنده است که هیچ، اگه زنده نیست مرده است. ما یه چیز شق ثالث نداریم. اما عدم ملکن چرا؟ برای اینکه در دیوار نمیگیم مرده، نمیگیم زنده. در موضوعی که صلاحیت حیات دارد، در یه همچین موضوعی موت تحقق پیدا میکنه یا حیات تحقق پیدا.
و در موضوعی که تحقق حیات دارد شبه ثالث
موجود باشه. عرفاً همینو میگم دیگه، بحث ما این نگاه عرفیه. میشه مطمئن بود به اینکه ما چیزی به اسم شق ثالث، یعنی حد وسط نداریم، لذا گفتیم عدم ملکن. یعنی اگه اینه اونیست. به عبارت دیگه اگر به عرف بگیم موت یعنی چی، میگه عدم الحیات. ازهاق و روح یا اینجور معانی که براش به کار میبرن، اینها معانی به ملازمه. ولی میت یعنی غیر حی، حی یعنی غیر میت. این نکته از این جهت مهمه که ما اگه نتوانستیم موت رو ثابت کنیم، در حقیقت نتوانستیم حیات رو هم ثابت کنیم. اگر هم نتوانستیم حیات رو ثابت کنیم، نتوانستیم موت رو ثابت کنیم.
حیات ثابت بوده؟
استصحاباً ندید. الان بخواهیم غیر استصحابی بگیم، الان حیه یا الان میته نمیدونم. اگه نمیدانم جفتشو نمیدونم. مثل این که فرض بفرمایید که نمیدونیم زید، نمیدونیم اساسا عنقا موجوده یا معدوم. اگه شما وجودش رو شک دارید، عدمش هم شک دارید. خب لذا عناوینی که ما در مباحث فقهی داریم، برخی رفته رو میت، برخی رفته رو حی. اگه شک کردیم هیچ کدام از این عناوین قابل اثبات. خب بریم ببینیم اصل عملی اینجا چیکار میکنه. ما گفتیم نمیتونیم واقعا مطمئن بشیم به این که صدق مفهومی موت چیه. اما اصل عملی چیه؟ اولین بحثی که وجود داره استصحاب عدم موت و استصحاب بقاء حیات. خب ما نمیدونیم که این شی مرده یا نه، میگیم قبلا نمرده بود و الان کماکان. نمیدونم زنده است یا نه، میگم قبلا زنده بود و الان کماکان. اما مسئلهش اینه که این استصحاب در شبهات مفهومی است. یعنی چون ما مفهوم رو نمیشناسیم داریم استصحاب میکنیم. استصحاب در شبهات مفهومیه رو معمولا جاری نمیدونن. یعنی شما اگر عدم علمتون به سبب جهل به مفهوم باشه این نمیتونید استصحاب بکنید. اما ما استصحاب موضوعی هم در بحث خودمون داریم. به چه عنوان؟ به این عنوان که میگیم این موجود خاص قطع اعضاء رئیسش حرام بود و الان کماکان استصحاب بقای حرمت میکنه. همه موجود قبلا تا یه ساعت پیش که مرگ مغزی نشده بود، این قطع اجزاش حرام بود، الان هم حرام. همون اگه بخواید بقای حیات رو دیگه استصحاب بقای حیات دیگه اصلا بقای حیات استصحاب شو مفهومی است.
نمیخوایم بگیم که نمیدونیم که
شو هر مفهوم رو نمیدونید دیگه، میخواید حیات رو استصحاب کنید. حیات بالاخره همون زنده بودن عبارت نقرای حیاته. بود الان چرا شک دارید؟ به خاطر اینکه مفهوم حیات رو نمیشناسید، پس شبه مفهومی است. میگم دیگه بعد چون به خاطر همین که مفهوم رو نمیشناسید شک دارید، میشه شبه مفهومی.
الان شما شک دارید من زنده ام یا
نه؟
خب پس اون هم مثل من بوده.
آره
خب همینجور حالتی رو ما حیات میگیم.
خب درسته.
حالا اگه من افتادم هم اینجور
خب خدای نکرده مرگ مغزی شدی،
خب شک که دیگه نداری،
شک داری.
بله شک تو این حالت داری.
این شک چه نوع شکیه؟ شبه شبه مفهومی هست. میگم چرا شک دارم در حیات شما؟ چون مفهوم حیاتو نمیدونم.
استصحاب اون چیزی میکنیم که شک نداریم.
میدونم الان اگه شک نداری که بی خود استصحاب میکنی، اگه شک داری شکتون از چی ناشی شده؟ از اینکه مفهوم رو نمیشناسی. اینی که این 10 دقیقه پیش زنده بود الان مرگ مغزی شد، چرا شک که در حیات داری؟ مفهوم پس دو به مفهومیه. استصحاب در شبهات مفهومیه رو جاری نمیدونن تقریبا به اجماع.
اگر استصحاب موضوع حکم شرعی قرار میگیره، اصل مثبت آثار عادیه رو ثابت نمیکنه، فقط آثار شرعیه رو ثابت میکنه. چیزی بیانی که شما فرمودید این در هم اصل مثبته.
الان ما به استصحاب حرمت کنم خود حکم رو استصحاب میکنم نه موضوع. الان آقا این نکته گفتی درست، استصحاب یا در موضوع یا در حکم، دو نوع استصحاب داریم. یا میگم استصحاب میکنم بقای حرمت رو، یا استصحاب میکنم بقای زید رو. استصحاب بقای زید باید لازمه مستقیم شرعیش رو ثابت کنه، درست. اما با استصحاب حکمی که اصلا این حرفا توش نیست، قائل نداره. 99% استصحاب داره مثل حکمی.
یک روایت نداریم که در باب حکم استصحاب جاری شده، همه در باب موضوعات اونم در 3 تا از اون موضوعات خارجی مثل وضوء اینا وارد.
استصحاب حکمی الان که بحث میکنیم، اما استصحاب حکمی رو با شبهه حکمیه دوتا گرفتیم. شبهه حکمیه با استصحاب حکمی دو چیزه. آقای خوینا که قبول ندارن در شبهه حکمی قبول ندارن، نه در استصحاب حکم. استصحاب حکمی که همه قبول دارن، کجا قبول ندارن؟ ما در استصحاب حکمی میگیم این شی قبلا نجس بود و الان کماکان استصحاب نجاست میکنیم. روایت زراره اخذنی دم و رعاف در رابطه با نجاست، در رابطه با نجاست، در رابطه با بقای وضوع حکم. بقای وضوع هم حکم دیگه، موضوع نیست که. موضوع مثل این که میگیم زید زنده بود، الان شک دارم زنده است یا نه، استصحاب میکنم بقای حیات زید رو. آثارش چیه؟ آثارش اینه که مثلا زنش بهش هنوز محرمه، زنش هنوز نمیتونه بره ازدواج بکنه، این میشه عدیده. استصحاب حکم اینه در مورد ما میگیم حرام بود قطع اعضا و الان کماکان. این استصحاب موضوعی مشکلی هم نده. اما حالا اگر کسی آمد یه همچین کاری رو انجام داد، قاتله، زنده را مفهومم ندید.
نه، ما احساب یه چیزی میکنیم که مفهومش معلومه برامون.
آقا مرده معلومه. مرده و زنده رو من مسئله قبلی بر این گفتم. مرده و زنده یه چیزایش معلومه، اما در رابطه با مرگ مغزی نمیدونیم. مفهوم مرگ مغزی تحت عنوان مفهوم حیات و تحت عنوان مفهوم موت. فرض من بر اون مسئله بالا بر گفتم، بر همین گفتم که بگم اینا حد واسط ندارن. اگه میت نیست حیه، اگه حی نیست میت. اگه در یکی شک کردید در دومی هم شک دارید. پس شما وقتی شک مفهومی دارید، نه مستاقی، مفهوم رو نمیشناسید. فرض بر اینه که ما مفهوم موت و حیات رو نمیدونیم شامل مرگ مغزی میشه یا نه. حالا آیا میتونیم بگیم این کسی هم که این کار کرد قاتله؟ برای اینکه بتونیم بگیم قاتله باید احراز حیات کنیم، لذا اصل عدم قتل داریم. یعنی میگیم این آقا تا قبل از این که این کلیه رو بیرون بیاره، قلب رو بیرون بیاره، ریه رو بیرون بیاره، این قاتل نبود. الانم که این کارها رو کرد شک دارم قاتل هست یا نه، استثاب میکنم عدم قتل رو. لذا اینکه بعضی از بزرگان فتوا دادن به این که این کار حرامه ولی احساس نداره، دیه ممکنه حالا داره، به هر حال چون خطاییش که قطعا انجام شده. اللهم الا ان یقال که بگیم آقا استصحاب عدم قتلم اینجا استصحاب شده مفهومی است. چرا؟ چون در حقیقت ما میگیم قتل نفس یعنی قتل حی. باید یه حیی بشناسیم تا حی قتل بشه. وقتی شما حی رو نمیشناسی قتل حی هم نمیشناسی. حالا بذار دو دقیقه بشین. رئیس رؤسای ما، این بحثمون در اینه که این که الان درش صدق میکنه، ما این بابا رو میتونیم بگیم این قاتله؟ نه. چرا نمیتونیم بگیم؟ به خاطر اینکه ما مفهوم حیات رو نمیشناسیم. وقتی مفهوم حیات رو نمیشناسیم نمیدونیم این زنده بوده یا نه. وقتی نمیدونم زنده است نمیتونم که این قتل است یا نه. پس در حقیقت ما اینجا استصحابمون بازم در شبهه مفهومی قتل. معارض اصلا دیگه استصحاب عدم قتل جالی نمیشه.
موت تو هم اینجا مفهومن ندونستیم چیه. پس چرا شما در
مورد شوهر گفتی؟ اونم گفتی دیگه، نگفتی؟ گفتیم استصحاب ندونیم دیگه. نه استصحاب عدم موت داریم، نه استصحاب عدم حیات، نه استصحاب عدم قتل. اینا همش در شواهد مفهومه. تنها چیزی که در اینجا داریم ما استصحاب حرمت قتل. خب این تمام. به نظر میرسه با همه تلاشی هم که کردیم نمیتونیم پیوند اعضا از بیمار مرگ مغزی رو بدون اینکه احراز کنیم که به این میگن میت بپذیریم. اما اینکه واقعا به این میگن میت نمیدونیم. یعنی واقعا اینم سخته که آیا به یه همچین کسی که مرگ مغزی است عرفن میگن میت یا عرفن میگن حی. و آیا اینکه پزشکا اومدن 1959 خودشون یه تعریفی از مرگ ارائه دادن، این تعریف عرفی میت رو عوض کرده؟ این هم نمیدون. نظر پزشکان خودشون بی حد نفسه ولو پذیرفته باشه در فرض تطبیق مصداق فایده داره. در شناخت مفهوم عرف ملاکه. اون نظر پزشکان نمیتونه عرف رو عوض کنه یا تغییر بده، یا به تعبیر بهتر اگه بخوایم ببریم نمیتونه عرف رو بر ما معلوم بکنه. عرف هم ظاهرن تا وقتی قلب یکی میتپه بهش میگه زنده. لذا فتوای امام رفته رو ضرورت. ظاهرا امام که مطلب رو گفتن میشه، گفتن اگر ضرورتی اقتضا میکنه. این ضرورت چیه؟ ضرورت عبارت است از این که میگن خب حالا این که داره میمیره، دو سه نفر دیگه هستن اونا با مرگ این زنده میشن، حیات اونها ضرورت ایجاد کنه برای مرگ این. این یه بحث بسیار مهمیه، میفته بعد تعطیلات بود. و اون بحث اینه که آیا ما میتوانیم بگیم اضطرار در کس دیگری مجوز برای قتل نفس کس دیگری؟ اینو باید یه مقداری بحث اضطرار رو موضوعیش رو باز کنیم بشه. منتها برای اینکه دوستان فراموش نکنن، بحث متاسفانه هرچی هم تلاش کردیم بحث ترقیع تموم بشه این موند، یه دوتا تیکه دوتا موضوع ازش باقی موند که مجبوریم بعد از تعطیلات انشالله بعد از عید این دوتا بحث ترقیع رو دنبال کن. خب ما چه گفتیم؟ میخواییم به گزارشی بدیم این 5-6 دقیقه که مونده یادمون نره. در بحث ترقیع ما مواردی رو گفتیم تا حالا به بیان 11 مسئله را توش بررسی کرد. یکی گفتیم اعضای بدن مالیت دارن، بعد گفتیم جدا کردن اعضا به جهت غرض عقلایی مسله نیست و جایزه، حد که حرمت هم نیست جایزه. بعد گفتیم اگه پیوند، مسئله سوم گفتیم اگر پیوند بخورند اعضا این دفنشون لازم نیست، ادله دفن رو بررسی کردیم. چهارم این که گفتیم پیوند جنس مخالف به جنس مخالف اشکال نداره، برخلاف بعضی گفته بودن اشکال داره. بعدی گفتیم اجزاء میت نجس نیستند و به همین جهت اجزاء میت قابل اتصال به حیان. باز به همین بیان گفتیم نجس العین هم اجزایش قابل انتقال به بدن حیان که مطابق فتوای امام هم بود. یه بحثی در رابطه با اضطرار کردیم، گفتیم اضطرار طبعاً به امام در بحث اضطرار به یک عضو صادق نیست. یه وقت طرف داره میمیره این اضطرار داره، اما یه وقت شش نداره این بشته میگن مضطر. حالا در این باره باید بعدن این مقداری بحث اضطرار رو که باز میکنیم دوباره اینو بازش کنیم. بعد رسیدیم خب به قطع اجزا در رابطه با حی، یعنی انسانی که زنده است. چون تا حالا هرچی میگفتیم راجع مرده ها بود که قطع بکنیم اجزاشون رو نکنیم، اینا نجسه نجس نیست. در رابطه با حی سه مسئله رو مطرح کرد. یک این که قطع اجزایی از حی که منجر به مرگ او میشه جایز نیست. الان آدم سر و مر و گنده داره میره، قلبشو در میاره. البته همینجا بعضی اومدن گفتن که آقا مثلا اگر امام معصوم الان بیماره، خب شما قلب یه نفر رو بذاره تو سینه امام معصوم این فایدهش بیشتره، تضاهمه. این اولا معلوم نیست درست باشه، ثانیا لو فرزم که باشه در تضاهمه، حرمت اولیه رو که بر نمیداره. ما داریم به حرمت اولی مسئله رو بحث میکنیم. بعد گفتیم قطع اجزای انسان حی در صورتی که به مرگ او منجر نشه جایزه. بعدم گفتیم یه بحثیه که اجزای رئیسه چیان، تفکیک بعضیا گذاشته بودن، گفتیم تعریف روشنی ازش وجود نداره. یعنی چی رئیسه و غیر رئیسه؟ اگه مراد اجزایی هم که باعث مرگ میشن که گفتیم نمیشن، اگه اجزایی هم که باعث مرگ نمیشن جایزه، اگه غرض عقلایی داره جایزه. آخرین مسئله مونم وارد مرگ مغزی شدیم، گفتیم در مرگ مغزی هم نمیشه ظاهرا آخرش با استصحاب، اگر کسی تونست احراز کنه که هو میتون میشه، ولی واقعیت اینه که احراز این که این میت بر استدق میکنه کار راحتی نیست. این بحثایی بود که ما در رابطه با پیوند اعضا به طور مفصل بحثش کردیم. لذا در میت اجزاء میت رو مطلقا میشه برداشت، اجزاء حی رو به شرط عدم مرگ میشه برداشت، اجزاء مرگ مغزی رو اونایی که برداری نمیمیره میشه برداشت، اما اونایی که برداری میمیره ظاهرا نمیشه. حالا اضطرار رو اینا بذاریم بحثش رو، یه مقداری بحث اضطرار رو باز کنیم چون بحث اضطرار بحث خودش دامنه داری است. ببینیم اضطرار یعنی چی، در موضوعات چگونه مطرح میشه و میاد. این بحثمون بحث اضطرار خودش با یه بحث دیگه مونده، چندانم ربطی به بحث این نداره. البته در بحث ترقی ممکنه بحثای دیگه‌ای هم باشه، مثل اینکه بعضیا تفصیل داده بودن بین عضو مبان و غیر مبان، یعنی عضو جدا شده و غیر جدا شده، بین اینا هم فرق گذاشته بودن. ما البته با بیانی که کردیم توفیری تو اینا نذاشتیم، گفتیم کل اعضا میشه. منتها در رابطه با اضطرار بین مسلمان و غیر مسلمان فرق گذاشتن. یه مقداری بعد از تعطیلات انشاءالله اگه برسیم مطالعه بیشتری هم بکنیم این موضوع اضطرار رو باز کنیم، فقط هم مربوطه به این نیست، جاهای دیگه هم از مباحث فقه به کار میاد که اضطرار اصلا چقدره، چیه، دلیلمون چیه. یه روایتی بود که خونده بودیم، ما من شیئن که اضطرار بش ابن آدم پیدا بکنه الا وقد احله الله، هیچ چیزی نیست که شما نسبت بهش مضطر بشید مگر اینکه حلال بشه. خب این اضطرار برای کیه؟ آیا پزشکی که الان داره کلیه شما رو برمیداره میذاره تو قلب تو بدن یکی دیگه اون مضطره؟ نه. اون بیمار مضطره؟ بله. اضطرار بیمار چه مجوزیست برای من پزشک یا برای دهنده عضو که یه همچین کاری رو بکنه؟ آیا اضطرار دیگران باعث تکلیف بر شما میشه؟ اصلا یه سوال دیگه ای رو مطرح کردم خاطرتون باشه، و اون این که آیا مگه حفظ نفس واجبه؟ حفظ نفس دیگران، ما وظیفه داریم حفظ نفس دیگران بکنیم یا وظیفه داریم دیگران رو نکشیم؟ ما وظیفه‌ای که داریم مسلماً اینه که دیگران نکشیم، این درست، اما حفظ نفس همه بر شما واجبه؟ اگه اینجوریه همین الان یه نفر تو بیمارستان نکویی قم داره از بیکلیه‌ای میمیره، بر کلیه رو بهش بده. اگه حفظ نفس واجبه شما باید بری نفس او رو حفظ کنی. حالا به هر چی، اگه با یه نکله تو کشتن نمیدی، یه کلیه قشنگ سر مرگنده زندگی میکنی. حالا اون که میگن اطبا میگن میمونی. الان یه نفری داره مشکلات شدید مالی داره، برو خونت رو بفروش بده. حالا خیلی خوب، خودت نمیخوای بری، پول عمل نداره، خونتو بفروش پول عملشو بده. اگر واقعیتی اصل و حراج هم نمیشه، شما الان همین پیرهن تو با یه دست پیرهن زندگی میکنی، برو هرچی لباس داری بده بفروش بده یه نفر عمل کنه. حالا برسیم نگاه کنید ادلهش رو ببینیم. اگر به پیامبر ملتزمی، خود حضرت عالی الان این کابشنه از این به بعد زیادیه، تو هوا گرم شد، باید کابشنه بفروشی بدی به حفظ نفس یه نفر، همه با هم کاپشنا رو بفروشید پول عمل یه نفر در میاد، پول عمل نداره. حالا ایران میگید بیمه داره، افغانستان که بیچاره انقدره بیمه نداره، برید بدید اونجا بدبختی ها. خسرو عرج نداره، کاپشن در هوا به این خوبی کاپشن نمیخواد که هوا به این گرم. این تمام القضیه. اما برسیم الان فعلا نمیگم آره یا نه، فقط سوال رو مطرح کرد. ببینیم اخلاقنه یا فقهنه، راجبش بحث کنیم انشاءالله بعد از تعطیلات.